ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه سوم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 24 ماه اوت سال 2016 میلادی. شب بخیر شنونده گرامی، میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم و بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در واکنش به عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، وزارت خارجه روسیه به شدت از این اقدام ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که اقدام ترکیه میتواند وضعیت را در مناطق درگیری بدتر کند و به تنش‌های قومی بین عرب‌ها و کردها دامن بزند. ساعتی پیشتر دولت بشار اسد نیز ورود تانک‌های ترکیه به خاک خود را نقض حاکمیت ملی سوریه خوانده بود. دولت ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از شهر جرابلس عملیاتی با عنوان سپر فرات را در خاک سوریه آغاز کرده است. با این حال به گفته رسانه‌ها هدف از این عملیات جلوگیری از پیشروی کردها در شمال سوریه است. عملیات نظامی ترکیه همزمان با سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به آنکارا آغاز شده است. شمار قربانیان زمین لرزه در مرکز ایتالیا به دست کم 73 کشته رسید. این زمین لرزه که قدرت آن 6.2 ریشتر اعلام شده، بامداد چهارشنبه در منطقه کوهستانی در 200 کیلومتری روم روی داد. دولت ایتالیا بلافاصله بودجه اضطراری معادل 235 میلیون یورو برای کمک به زلزله زدگان اختصاص داد و عملیات امداد نجات نیز همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های محلی هنوز افراد زیادی جزو مفقودان هستند یا زیر آوار مانده. شهرهای آسیب دیده از این زلزله عمدتاً مناطق توریستی به شمار می روند و بنابر گزارش ها برخی از قربانیان از گردشگران هستند. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت یکی از همراهان محمد جواد ظریف در سفر به ترکیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران این موضوع را تکذیب کرد. در واکنش به گزارش‌ها درباره بازداشت یکی از اعضای هیئت همراه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در سفر 10 روز پیش او به ترکیه، سخنگوی وزارت خارجه گفت چنین گزارش‌هایی بی‌پایه است. با این حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه بدون اشاره به بازداشت این فرد فقط حضور او را در هیئت همراه محمد جواد ظریف تکذیب کرد. پیشتر جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس با جاسوس خواندن یکی از همراهان وزیر خارجه هنگام سفر او به ترکیه گفته بود که او در هواپیما بازداشت شده است. در روزهای گذشته برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا از بازداشت عبدالرسول دوری اصفهانی خبر داده و او را عضو ارشد تیم کارشناسی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای معرفی کرده بودند. لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفته است کشورش به دنبال پایگاهی نظامی در ایران نیست. او تأکید کرده که استفاده بمب‌افکن‌های روسیه از پایگاه همدان با مجوز شورای عالی امنیت ملی ایران انجام شده و این همکاری در صورت لزوم باز هم با توافق مقام‌های عالی دو کشور تکرار خواهد شد. آمریکا حضور هواپیماهای روسیه در ایران را تأسف‌بار خوانده و گفته است از توقف همکاری فعلی در پایگاه همدان نیز مطمئن نیست. شماری از مقام‌های ارشد ایران و روسیه از پایان پرواز جنگنده‌های روس از پایگاه همدان خبر دادند، اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید این همکاری‌ها متوقف نشده است. روسیه و ایران دو متحد اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌روند. پلیس ایتالیا میگوید یک مهاجر افغان را بازداشت کرده که مسیری 400 کیلومتری را با بستن خود به زیر کامیون طی کرده بود. بنابر گزارش‌ها این جوان افغان روز سه‌شنبه پس از آن بازداشت شد که رانندگان در یک بزرگراه در ایتالیا متوجه او در زیر کامیون در حال حرکت شدند. به گفته پلیس این جوان افغان احتمالاً از شهر بندری برینسی که 400 کیلومتر با محل بازداشت او فاصله داشته زیر این کامیون بوده است. خانم رامشاد،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و اکنون گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه. گلایه‌های محمد خاتمی از دولت در ملاقات با رئیس جمهوری ایران.
به خاطر برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارهای وزرای دولت، نقدهای از طرف اردوگاه اصلاح طلبان متوجه هیئت دولت آقای روحانی شده که البته به نظر می‌رسه همدلانه هست.
راه اندازی اتاق‌های امن تزریق در ایران در راستای نظارت بیشتر و بهتر بر معتادان.
برحال این قدم درست و مناسبی است برای حل مشکلی که اگر بهش بی‌توجهی بشه با خودش پیامدهای خیلی بیشتر و ناگوارتری داره.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به آنکارا رفته تا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و سایر مقامات ترکیه گفتگو کند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که روابط آنکارا واشنگتن بر سر حضور فتح الله گولن واعظ مخالف اردوغان در آمریکا تیره شده و ترکیه تقاضای استرداد او را داده است. جزئیات سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به آنکارا را از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
سفر جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه که از روز چهارشنبه آغاز شد، اگرچه کوتاه ولی در محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا بسیار با اهمیت تلقی شده است. اهمیت این سفر نیز به دو موضوع خلاصه می شود: حضور فتح الله گولن از مخالفان سرسخت رجب طیب اردوغان در آمریکا و پشتیبانی ایالات متحده از کردهای سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی و نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. دولت ترکیه می گوید که فتح الله گولن یک سازمان عظیم تروریستی را در ترکیه رهبری می کند و طرح کودتای نافرجام ماه گذشته نیز توسط او طراحی شده است. آنکارا از واشنگتن می خواهد تا آقای گولن را که در ایالت پنسیلوانیا ساکن است و بر عدم دخالت خود در کودتا تاکید کرده به ترکیه مسترد کند. دولت آمریکا موضع خود را در این زمینه بارها برای دولت آقای اردوغان روشن کرده و جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز چهارشنبه در نخستین روز اقامت خود در آنکارا یک بار دیگر موضع واشنگتن را اعلام کرد.
Let me say publicly the same thing I said privately to the Prime Minister Gulen.
آقای بایدن گفت همچنان که به بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه گفته است، ایالات متحده احساس شدید دولت و مردم ترکیه را در مورد فتح الله گولن درک می کند و آمریکا در این زمینه با مقامهای ترک همکاری می کند. کارشناسان حقوقی و قضایی آمریکا نیز همینک با همتایان ترک خود در حال بررسی و ارزیابی مدارک و شواهدی هستند که لازم است به دادگاهی در آمریکا ارائه شود تا جوابگوی قوانین و هم مقررات مربوط به استرداد مجرمین و در این مورد استرداد آقای گولن باشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که این کشور هیچ گونه علاقه‌ای به حمایت از فردی ندارد که به متحد آمریکا آسیب رسانده است، ولی در این حال نیازهای مربوط به رعایت استانداردهای حقوقی در چارچوب قانون باید برآورده شود. آقای بایدن همچنین تصریح کرد که در چارچوب قوانین ایالات متحده هیچ رئیس جمهوری نمیتواند بر اساس اختیارات خود فردی را به کشور دیگری مسترد کند و این امر تنها در حیطه قدرت دادگاه‌های آمریکاست و اگر غیر از این عمل کند رئیس جمهوری تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. آقای بایدن که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ترکیه شرکت کرده بود، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان حمله‌های تروریستی اخیر و تسلیت به آنها گفت که گروه حکومت اسلامی داعش و یا PKK و یا هر سازمانی دیگری که رویکرد تروریستی داشته باشد نمیتواند و نباید در هدفهای خود موفق شود. همزمان با سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم در یک دیدار جداگانه با نمایندگان رسانه‌ها بار دیگر بر موضع دولت خود در مورد مسئله استرداد رقیب مذهبی سیاسیش فتح الله گولن از آمریکا اصرار ورزید. اردوغان گفت در قضیه استرداد مجرمین اگر کشوری خواهان استرداد چنین مجرمی باشد، شما حق بحث کردن در آن ندارید و طبق قانون باید او را تحویل دهید. رئیس جمهوری ترکیه افزود که در دیدار با آقای بایدن بار دیگر بر این امر تاکید خواهد کرد. در آستانه ورود آقای بایدن به ترکیه، این کشور عملیات نظامی علیه حکومت اسلامی و کردهای سوریه را در این کشور آغاز کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از آنکارا گزارش داده که معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد اختلاف‌های واشنگتن آنکارا بر سر نقش کردهای سوریه در جنگ‌های داخلی این کشور نیز با رهبران ترکیه گفتگو می‌کند. ترکیه نسبت به کردهای سوریه مظنون و بدبین است و ایالات متحده از نقش این نیروها در یک محدوده جغرافیایی مشخص برای مبارزه با داعش و نیروهای بشار اسد حمایت می‌کند.
We have made it absolutely clear to the elements that were part of the Syrian Democratic Forces.
جوزف بایدن برای اطمینان دادن به متحدان ترک آمریکا به کردهای سوریه هشدار داد که از محدوده جغرافیایی خود فراتر نروند. او گفت به عوامل کرد سوریه تاکید شده که از بخش سوری رودخانه فرات عبور نکنند و در غیر این صورت از پشتیبانی آمریکا محروم خواهند شد. در ایالات متحده محافل سیاسی و مطبوعاتی و از آن جمله نشریه فارن پالیسی در مورد مواضع اتخاذ شده دولت اردوغان در قبال متحدان غربیش به بحث نشستند و در زمینه وفاداری ترکیه به آمریکا ابراز تردید می‌کنند.
نادره صدیقی گزارش می‌داد. و ما بر پایه یک طرح اضطراری که روز چهارشنبه از سوی دولت آلمان تصویب شد، به شهروندان این کشور توصیه شده از این پس مواد غذایی خود را برای مصرف یک دوره 10 روزه به طور دائم در خانه هایشان به صورت ذخیره نگهداری کنند. هدف از این برنامه که به طرح دفاع مدنی هم مشهور است، آمادگی مردم در حفاظت از خود در برابر فجایع طبیعی و یا حملات احتمالی ذکر شده. درباره این طرح اضطراری بیشتر بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
پس از گذشت 27 سال از پایان جنگ سرد، دولت آلمان برای نخستین بار شهروندان این کشور را به ذخیره کردن مواد غذایی تشویق کرده تا در صورت برخورد با فجایع طبیعی و یا حملات احتمالی بتوانند موقتاً مایحتاج روزانه خود را رأساً تأمین کنند. در طرح اضطراری که روز چهارشنبه از تصویب دولت آلمان گذشت، آمده پیش از آن که دولت در مواقع ضروری نیازهای مصرفی مردم را تأمین کند، شهروندان می بایستی در این مواقع به مدت 10 روز از مواد ذخیره شده غذای خود استفاده کنند. در این طرح 69 صفحه‌ای توصیه شده برای مصرف هر فرد می بایستی به ازای هر روز 2 لیتر آب آشامیدنی ذخیره شود. این طرح بحث برانگیز که به دفاع مدنی هم معروف است، 4 سال پیش از سوی کمیسیون بودجه بوندستاگ مجلس آلمان مطرح شد و روز چهارشنبه دولت آلمان این طرح را با این توجیه که وضع سیاست امنیتی تغییر یافته آن را تصویب کرد. در این طرح به یک سلسله اقدامات پیشگیرانه در برخورد با مواردی از بحران‌های احتمالی اشاره شده. به عنوان مثال، حمله با سلاح‌های متعارفی به تمامیت ارضی آلمان در این طرح نامحتمل ارزیابی شده، ولی با این حال از احتمال خطر حملات تروریستی و یا سایبری به تأسیسات زیربنایی مانند شبکه‌های آبرسانی و یا نیروگاه‌های برق سخن به میان آمده. کارشناسان امنیتی در آلمان هم نگران آنند که تروریست‌ها و یا کشورهایی از طریق حملات سایبری تلاش کنند فعالیت تأسیساتی از جمله شبکه‌های آبرسانی و یا نیروگاه‌های برق را مختل سازند. در چنین شرایطی شهروندان آلمان می‌بایستی از این آمادگی برخوردار باشند تا خود را در برابر پیامدهای ناشی از این احتمالات محافظت کنند. برخی از روزنامه‌های آلمان هم معتقدند اینکه به این کشور حمله شیمیایی شود یا سیلاب جاری شود و یا زمین لرزه‌ای رخ دهد، دولت آلمان قصد دارد در چارچوب این طرح اضطراری خود را در برابر پیامدهای ناشی از این وقایع آماده کند. در این طرح دفاع مدنی همچنین تاکید شده این برنامه در واکنش به عملیات تروریستی ماه پیش در شهرهای وورتسبورگ و یا آنسباخ نیست، بلکه نگاه به وقایع غیر مترقبه‌ای دارد که نمیتوان پیش بینی کرد. به دنبال تصویب این طرح اضطراری از سوی دولت آلمان، احزاب مخالف در مجلس این کشور دولت آنگلا مرکل را به وحشت آفرینی متهم کرده و یادآور شدند به دنبال حملات اخیر تروریستی تصویب این طرح در این شرایط حس ناامنی را در مردم تقویت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
حاشیه‌های مربوط به ممنوع فعالیت شدن برخی از سینماگران به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌ها از شبکه‌های ماهواره‌ای.
چه اتفاقی افتاده؟ ما هم تازه مثلا ما هم از رسانه‌ها داریم پیگیری می‌کنیم.
کاری که مسئولین سینمایی کشور کردن درست همونی بوده که در مورد مسائل دیگه مثل کنسرت‌ها هم انجام دادن.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و بریم به سراغ گزارشی دیگر. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین منتشر شده که در اون خاتمی گلایه‌هایی رو درباره عمل کرده دولت مطرح کرده. روز چهارشنبه امروز جزئیات تازه‌ای درباره این دیدار منتشر شد و درباره این جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری‌آذر بشنویم.
انتشار جزئیات تازه‌ای از دیدار اخیر محمد خاتمی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، دیداری که خبر انجامش هفته گذشته منتشر و گفته شد که در جریان آن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گلایه‌هایی را درباره عملکرد وزرای دولت آقای روحانی و جریان حامی او بیان کرده و هشدار داده است که طبقه اجتماعی حامی حسن روحانی به دلیل عملکرد دولت دچار یأس شده است. روز چهارشنبه حسن رسولی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با روزنامه آرمان امروز جزئیات دیگری از این دیدار را بیان کرده است. او گفته در دیدار محمد خاتمی با حسن روحانی آقای خاتمی گلایه‌هایی از آنچه بدعهدی حامیان آقای روحانی پس از انتخابات مجلس خوانده بیان کرده است. او همچنین از آنچه کج رفتاری برخی از وزرای دولت خوانده هم انتقاد کرده است. روزنامه آرمان به شیوه معمول رسانه‌های داخل ایران به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر محمد خاتمی به جای ذکر نام او از عنوان رئیس دولت اصلاحات استفاده کرده است. پیش از صحبت‌های حسن رسولی، عبدالله ناصری از دیگر اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان گفته بود که در دیدار محمد خاتمی و حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران به آقای روحانی هشدار داده که دارای سازمان رأی مستقل نیست و نمی‌تواند بدون آرای اصلاح طلبان رئیس جمهوری شود. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره این دیدار و هشدارهای مطرح شده از سوی اصلاح طلبان میگوید
به خاطر برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارهای وزرای دولت، نقدهایی از طرف اردوگاه اصلاح طلبان متوجه هیئت دولت آقای روحانی شده که البته این نقدها عمدتاً به نظر می‌رسه همدلانه هست و بیشتر واجد این معناست که بدنه اجتماعی حامی دولت همچنان پشت دولت بایستن و آقای روحانی با یک کاهش رأی محسوس در حوزه گفتمانی اصلاح طلبان مواجه نشه، به ویژه که این مخاطره به خاطر وضعیت اقتصادی کشور وجود داره که بخشای نابرخوردار متأثر از کشیافتن وضعیت بعد از برجام و عدم یک تغییر وضع محسوس در حوزه اقتصاد و معیشت ممکنه که اقشار نابرخوردار با یک نوع یأس نسبت به دولت روحانی پای صندوق‌های رأی در انتخابات آتی برن.
حسن رسولی در گفتگوی منتشر شده از او گفته است که حسن روحانی برخی گلایه‌ها و انتقادهای مطرح شده از سوی محمد خاتمی را به وزرا منتقل کرده است. بر این اساس احتمال وقوع تغییری در عملکرد دولت آقای روحانی وجود دارد. مرتضی کاظمیان پاسخ این سوال را منفی می‌داند.
اتفاق خاصی دست کم در حوزه واکنش دولت ما شاهد نبودیم. مثلا به عنوان نمونه اظهار نظر آقای جنتی در رابطه با کنسرت ها، واکنشی که داشت در قبال صحبت های غریب امام جمعه مشهد که گفت مشهد جای کنسرت نیست و کسانی که دنبال این چیزها هستن شهر رو ترک کنن. خب به آقای جنتی وزیر ارشاد کاملا تمکین کرد و از یک موضع یأس و ضعف. این دست موضع گیری ها همون جاییست که به گمان من با واکنش اصلاح طلبان روبرو شده و معتقدن که که این گونه رفتارها موجب ریزش رأی آقای روحانی خواهد شد. اما ما به ازای این نقدها در حوزه گفتمانی دولت یا کارنامه دولت نداشته.
انتقادهای اصلاح طلبان از عملکرد وزرای دولت حسن روحانی و حامیان آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و همزمان برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان از فاصله گرفتن دولت حسن روحانی از جریان اصلاح طلب خبر دادند. با وجود این انتقادها، اما چهره‌های مختلف اصلاح طلب همچنان از لزوم حمایت از دولت صحبت می‌کنند و می‌گویند در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در صورت نامزدی آقای روحانی از او حمایت خواهند کرد. مرتضی کاظمیان در این باره چنین می‌گوید:
به نظر می‌رسد که هم عزم جدی وجود دارد بر حمایت از آقای روحانی در انتخابات بعدی و برای 4 سال بعد، و همین که اساساً اصلاح طلبان بر مبنای یک نوع ارزیابی واقع بینانه از شرایط خودشون و شرایط حاکم بر کشور به این نتیجه رسیدن که گزینه مناسبتر یا واقعیتری از آقای روحانی برای انتخابات آتی هم ندارن. به این معنا تمکین کردن به وضع موجود، وضع واقع بینانه رو فهم کردن و بر مبنای اون تلاش میکنن که نسبت خودشون رو هم با دولت روحانی تنظیم کنن و همین که باعث بشن برای 4 سال بعد این دولت تداوم پیدا کنه، تا بلکه بخشی از خواسته های اردوگاه اصلاح طلبان توسط اعتدالگرایان و دولت آقای روحانی متحقق بشه.
همزمان با انتشار صحبت های حسن رسولی، فائزه هاشمی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از آنچه حمایت برخی اصلاح طلبان از علی لاریجانی خوانده انتقاد کرده و گفته است انتخاب نشدن محمد رضا عارف به عنوان رئیس مجلس باعث شد تا در انسجام اصلاح طلبان مشکل ایجاد شود و نتوانند قوت و انسجام خود را پیدا کنند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد و نوبت شماست.
قربون، الان بین مقامات مسئول مملکتی، دولت، مجلس، سپاه و تمام ارگان‌ها بر سر حضور این هواپیماهای روسیه در پایگاه شاهرخی اختلاف. من امیدوارم در این دقایق خیلی حساس مقام رهبری با احساس مسئولیت اون کلمه معجزه‌سازا رو به کار ببرن و بفرمایید که دیگه کشش ندن، بذار مردم راحت شن از این مخبزه. سپاسگزارم.
در نظام جمهوری ولایت فقیه یک رهبر است و صدها رهبرک. سپاه کار خود را می کند، بسیج بزن بهادر اصلی است و شهربانی هم اساسا دنبال روی آنهاست. قانون را در جایی که مجلس می بایست تصویب کند، شورای نگهبان حرف اول و آخر را می زند و در نهایت هر امام جمعه قانونگذار شهری است که پشت سر اون نماز می خوانند.
من می خواستم بپرسم که آمریکا تو تمام کشورهای دنیا، از هاوایی، از فیلیپین، از کره جنوبی، ژاپن، پایگاه دیگه گاگارسیا، تمام دنیا کشورهای اروپایی پایگاه داره. روسیه به طور موقت از پایگاه همدان برای سوختگیری هواپیماش استفاده کرد. چرا این همه جار جنجال میکنن؟ چرا نمیگن آمریکا پایگاه گرفت تمام کشورهای دنیا؟ چرا این همه تبلیغات میکنن؟ ممنون، خداحافظ.
یه پیام برای آقای شمخانی دارم. آقای شمخانی، از که تا حالا پایگاه هوای فروشی شده وطن پرستی، شده اقتدار، خجالت بکشید. خاک ایران شما به توبره کشیدید، حراج کردید، دریای خزر فروختید، حالا شروع کردید پایگاهایی که زمان شاه ساخته شده دارید میفروشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به آخرین گزارش این مجله شبانگاهی. به گزارش خبرگزاری ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، از تصمیم این سازمان برای راه اندازی اتاق‌های امن تزریق در پاتوق‌ها و مراکز معضل‌خیز کشور خبر داده. شمار معتادان خیابانی مبتلا به ایدز و واقعیت‌های تلخ بازار خرید و فروش مواد مخدر در ایران، سازمان‌های مسئول را به این نتیجه رسانده که برای نظارت بیشتر و بهتر بر معتادان، اتاق‌های تزریق برای آنها راه‌اندازی کنند. این طرح برای نخستین بار در سه استان پرخطر ایران از جمله کرمان و خوزستان به اجرا در خواهد آمد. این دو استان برای این کار داوطلب شدند و پس از بررسی و ارزیابی نتایج طرح اتاق‌های امن تزریق در دیگر استان‌ها نیز راه اندازی خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
توجه گردانندگان اجتماعی رو به موضوع معتادان خیابانی باید به فال نیک گرفت، چون معتادان خیابانی دو تا ویژگی مهم دارن که این دو ویژگی باعث ایجاد دو تا معضل مهم میشه. اولا معمولا اینها ضعیف‌ترین قشر معتادا هستن لحاظ اقتصادی و به همین دلیل هم به خیابان پناه میارن، بی سر پناه هستن و رانده شده. به علاوه شدت اعتیاد اینا هم نسبت به سایر معتادا بیشتر، اغلب جوریست که در حالت استفاده سنتی به تزریق رو آوردن که بالاترین میزان یا شدت نیاز به مواد مخدر رو میرسونه. این دوتا ویژگی دوتا موزل هم ایجاد میکنه. یکی این که چون معتاد تزریقی هستن و درآمد ندارن و در وضعیت اقتصادی بد هستن، سرنگ مشترک استفاده میکنن. دوم این که برای تهیه مواد ناچارن وارد حلقه جرائم خورد و پخش مواد مخدر بشن که هم جرائم خورد رو تعدادش رو زیاد میکنه، همین جرائم نمایا و آشکار در سطح جامعه و علاوه روانی تاثیر نامطلوبی میذاره بر شایع تر کردن جرم. بنابراین این دوتا کار مناسب با این اقدام در واقع انجام شد. یکی از نظر اقتصادی هزینه های بعدی ناشی از بیماری های مشترک بین اینها رو کاهش میده، از نظر اجتماعی هم با کنترل جرائم خورد و نمایا و آشکار تا حدی میتونه اون مسئله شیوع جرائم رو جلوش رو بگیره.
آقای قاضیان، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از اجرای این طرح دفاع کرده و گفته که وجود چنین اتاقای امنی به معنی تایید مصرف مواد مخدر نیست. مدیر کل پیشین درمان و حمایت اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم این طرح رو الگو گرفته از آلمان و نروژ خونده. به نظر شما این مدل اصلی خارجی که نه تنها در این کشورهایی که نام برده شد که در تعدادی دیگر از کشورها هم مرسوم هست، تا چه حد میتونه در ایران کارساز باشه؟
مطمئن نیستم که لزوماً به همون میزان کارساز باشه که در اون کشورها کارساز بوده، به دلیل اینکه اولا میزان گسترش و شیوع اعتیاد در اون جامعه ها کمتر از ایرانه. نکته دوم اینه که تعداد معتادان خیابانی و ولگرد یا بی سرپناه و رانده شده هم کمتر هست و این دوتا عامل باعث میشه که کنترل اجتماعی یا کنترل به این شکل معتادان خیابانی آسان‌تر باشه، زمینی که منابع مالی بیشتری هم هست. اما شما در نظر بگیرید همین ارقامی که مسئولین میگن، اگر بالای 1.5 میلیون تا گاهی اوقات 3 میلیون معتاد رو در نظر بگیریم، هزینه ای که برای اینا باید صرف بشه برای کنترلشون بسیار بیشتر، چون حجمی از اینا هم برای تبدیل میشن به معتادان بی سرپناه و عملا جزو این چرخه قرار میگیرن که باید از این حمایت برخوردار بشن. بنابراین هم منابع در اینجا نسبت به اون کشورها کمتر هست، هم میزان افرادی که این منابع باید براشون هزینه بشه کمتر هست. شاید این دوتا عامل باعث بشه که به اون میزان از موفقیتی که در اون جامعه ها مورد نظر بوده دست پیدا نکنه، ولی به هر حال این قدم درست و مناسبی است برای حل مشکلی که اگر بهش بی‌توجهی بشه با خودش پیامدهای خیلی بیشتر و ناگوارتری داره.
به نظر میرسه آقای قاضیان که نگرانی ها از آمار بالای اعتیاد در ایران روز به روز شدت میگیره. وزیر کشور همین چندی پیش تعداد معتادان رو 1,500,000 اعلام کرد و گفت 50% طلاق ها، 40% سرقت ها و 60% از زندانیان در ارتباط با مواد مخدر هستند. شما تصور میکنید که ایجاد اتاق امن تا چه حد از میزان جرائم کم کنه؟
به هر حال وقتی ما با ارقام متفاوتی از معتادان روبرو هستیم و گفته شده که طلاق مثلا یکی از مواردی است که در بین اینا زیاد اتفاق میفته، باید توجه بکنیم که حجم کمی از این معتادان بی سرپناه هستن. بنابراین حتی با کنترل اونا موزل طلاق قرار نیست که حل بشه، ولی در این حال این کمکی است برای اینکه جلوی جرائم خورد گرفته بشه، چون همونطوری که گفتم اون ویژگی بی سرپناه بودن و ضعیف بودن از نظر اقتصادی اونها رو وادار میکنه برای تامین هزینه هاشون به سراغ خورده فروشی مواد مخدر برن و این خورده فروشی اغلب به صورت آشکار انجام میشه. بنابراین هم از لحاظ روانی وقتی تعداد جرائم خورد زیاد میشه و باش برخوردی نمیشه، این استعداد و آمادگی رو در دیگران برای ارتکاب جرم افزایش میده و به همین علت مبارزه با جرائم خورد مشهود از این بابت مناسب هست. ولی فکر نمیکنم روی موضوع طلاق تاثیر چشمگیری بذاره.
رئیس سازمان بهزیستی ایران از تصمیم سازمانش در راه اندازی اتاق‌های امن تزریق برای نظارت بیشتر و بهتر بر معتادان خبر داده است. در این باره با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا آشنا می‌شدیم که اون را امر مثبتی می‌دونه. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 00420221122112. اگر در مورد آنچه که شنیدید در این مجله و به ویژه در مورد اتاق امن معتادان اگر که فکر میکنید نظری دارید، با ما در میان بگذارید. و به پایان مجله شبانگاهی میرسیم عزیزان. خدا نگهدار تک تک شما و رادیو فردا خاموشی نداره در تمامی ساعات شبانه روز با شماست.